سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که از پیدا شدن 92 پناهجو در مرز یونان و ترکیه که گفته می شود همه ایشان برهنه بودند ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان امروز این رویداد را نکوهش کرده و خواهان تحقیق کامل در مورد آن شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز شنبه پلیس یونان از نجات 92 پناهجو در مرز شمالی این کشور با ترکیه خبر داد. بر اساس گزارش‌ها پناهجویان افغان هم در میان نجات یافته‌ها شاملند. ماموریت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز گفت که باید با پناهجویان افغان در سرتاسر جهان هم مانند سایر پناهجویان برخورد شود و تفکیک میان آنها و شهروندان سایر کشورها وجود نداشته باشد. شمار از زنان و دختران افغان از سازمان ملل متحد خواستند تا به تخطی حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کند. این زنان و دختران افغان دیروز گفتند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان گذشته مکتب‌های دخترانه بسته ماندند و حق کار از بسیاری از زنان گرفته شده است. اعتراض‌های دیروز بانوان در مکان سربسته‌ای در کابل ادامه یافت. در این حال روزا آتون‌بایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شمار از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در کابل روی مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان گفتگو کرده. از جانب دیگر قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه این هفته بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینیش امروز در جام جهانی 20 اوره کرکت توانست بنگلادش را با تفاوت 62 دوش شکست دهد. در بازی امروز که در سلسله از تمرینات جام جهانی 20 اوره کرکت در برسبون استرالیا برگزار شد، کرکت بازان افغان توانستند با از دست دادن 7 بازیکن 160 دوش بگیرند، اما بنگلادش تنها 98 دوش گرفت و 9 بازیکنش را از دست داد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی بعدی تمریناتیش چهارشنبه در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. مقام‌های پاکستانی میگویند که 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان دیروز در بیانیه‌ای گفت که 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخم برداشتند. در بیانیه گفته شده که تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان انجام رخ داد که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می‌شود در حمله بمی روز جمعه دست داشتند. در آن حمله 3 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. وقوه قضایه ایران اعلام کرده که شمار قربانیان در نتیجه آتش سوزی در زندان ایون تهران به 8 تن رسیده. مرکز رسانه های قوه قضایه ایران امروز گفت 4 تن از زخمی های آتش سوزی که وضعیت صحیشان وخیم بود درگذشتند. آتش سوزی در زندان رخ داد که در آن زندانیان سیاسی و شمار از اعتراض کننده های بازداشت شدن نگهداری می شوند. همزمان با این اعتراض های سرتاسری در ایران به خاطر مرگ مهسا امینی که ادعا می شود در نتیجه لتوکوب پلیس جان سپورت نیز ادامه داشته و اکنون وارد پنجمین هفته شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو در 22 ولایت افغانستان. پولیو چگونه بیماری است؟
اگر تکلیف زیادتر بیشتر بره سیستم عصبی اطفال فلج میکنه.
برگزاری نشست اعتراض شمار از بانوان افغان در مکان پنهانی و سربسته، اما چرا در چنین مکانه؟
میگن فایده اوی امامت است، خانکنو فایده اوی نمی کردن، کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فایر بکنن. ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن ما تحت چتر این برنامه خدا گرفتیم.
تغییر و تبدیل در ریاست پاسپورت برای مردم چی معنایی دارد؟
پیسه بدی یا کس شناخت باشه یا از کار آدم به سهولت می باشه و تو قانون نوبت هیچ نیست.
به نظر می تعینات بیشتر سرقیلی است.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی امروزش توانست بنگلادش را با تفاوت بزرگ شکست دهد. حمله های تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین. یک مقام اوکراینی گفته که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری کار گرفته. چند پیام هم از شنونده ها.
یک مشکل اونده ای که در کمک های دبلیو سی صورت میگیرد، خشرت تری نارده و خوراکه را خریداری نموده و به مردم توزیع نماید.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در 22 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی راه اندازی شده. طالبان که در سالهای گذشته با عنوان یک گروه شورشی علیه نظام جمهوری می جنگیدند، بارها به مخالفت با کمپاین خانه به خانه پولیو در بخشای مختلف افغانستان متهم شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در سال جاری دو مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا و کنر ثبت شد که سبب افزایش نگرانی گسترش این بیماری در افغانستان شد. مقامات طالبان میگویند که آنها متحد هستند تا افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال خلاص کنند، اما میافزایند که در این زمینه کار بیشتر لازم است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر روز دوشنبه اعلام کرده است که کمپاین فرعی واکسین پولیو را در 22 ولایت افغانستان آغاز کرده است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. نیک ولی شاه مومنزاده مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری بخش پولیوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که از طریق این کمپاین به حدود 6 میلیون کودک قطره واکسین ضد فلج اطفال داده خواهد شد.
در طول کمپاین ها منطقه تحت پوشش واکسیناسیون بسیار بالا است، بنابراین کاهش بسیار کمی در موارد فلج اطفال وجود داشته است. باید اشاره کنم که در گذشته نزدیک به 3.5 میلیون کودک بدون واکسین فلج اطفال مانده بودند و اکنون این کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که این کمپاین با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و 194 ولسوالی در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. ولسوالی هایی که به گفته این وزارت بیشتر در معرض خطر ویروس فلج اطفال قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امسال کمپاین 6 مرحله ای عمومی و یک کمپاین فرعی واکسیناسیون ضد فلج اطفال در افغانستان اجرا شده که به گفته این وزارت نتایج خوب در کنترل ویروس فلج اطفال داشته است. در سال 2020 56 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما در سال گذشته یعنی در سال 2021 این تعداد به 4 مورد کاهش یافت. مقام های طالبان از همه مسئولین محلیشان، سران قوم، رهبران جامعه، علمای دینی و خانواده ها می خواهند که در اجرای موفقیت آمیز این کمپاین با تیم های واکسیناسیون همکاری کنند. این در حال است که پیش از این طالبان به ایجاد موانع در مقابل تطبیق کنندگان واکسین فلج اطفال در برخی مناطق متهم شده بودند و در برخی مناطق اجازه اجرای این کمپاین را نمی دادند. پیش از این در برخی مناطق حملات بر زنان واکسیناتور فلج اطفال صورت گرفته بود که آخرین مورد آن سال گذشته در ولایت ننگرهار بود. افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشور در جهان هستند که از ویروس فلج اطفال پاک نیستند. علاوه بر این بنیاد بیل و ملیندا گیتس 1.2 میلیارد دلار را برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در جهان وعده داده است. این بنیاد دیروز یکشنبه در بیانیه نوشت که این پول به اجرای راهبردی که به نام ابتکار حذف فلج اطفال در جهان تا سال 2026 ایجاد شده کمک میکند.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در 22 ولایت افغانستان که برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر این بیماری تنها در افغانستان و پاکستان فعال است. آیا درباره پولیو می دانید که چگونه بیماری است، چه علائمی دارد و چگونه می شود از آن جلوگیری کرد؟ مقیم نائب با سید نصیر سعید دکتر معالج در جرمنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که فلج کودکان چگونه بیماری است؟
فلج اطفال یک تکلیف ویروسی است و ویروس ازی به نام پولیو ویروس یاد می شود که زیادتر وقت تقریبا در تمام ممالک از واکسین که واکسین پولیو واکسین هم یاد می شود استفاده می شود تا که اطفال به این مرض مبتلا نشوند.
این بیماری چی علائم داره؟
قبل از اینکه سر علائم و شواهدش گپ بزنم باید یاد کنم که پولیو به سه شکل میتونه خود به حساب ابراز کنم. یکی به شکل کلینیکی که زیادتر وقت اطفال تب می داشته باشند و در ضمن از اینکه حرارت بدنشون بلند است میتونن سردردی داشته باشند و اگر تکلیف زیادتر بیشتر بره سیستم عصبی اطفال فلج میکنن. قسمی که من گفتم حرارت بدن بلند میره و تکلیف سردردی. در بعض اطفال اسهالات هم به وجود میاد و پهلوی اسهالات امکانات ازی است که استفراغ هم داشته باشند. 90% اطفال که به مبتلا به شکل دیگهش که است شکل فلجیسته که او اطفال متاسفانه سیستم عصبیشان تحت فشار زمین ویروس میاید و میتونن دستشان فلج شود یا پایشان فلج شود یا اردویش فلج شود و در زمین میتونن مراکز تنفسی هم تحت فشار از ویروس قرار بگیرد و باعث ازی شود که طفل اتا نفس کشیده نتونه و باعث مرگ شود.
لالا ای بیماری فلج اطفال چی است؟
ویروس خودش یکی از میکروارگانیسم ها است. ما میکروارگانیسم ها با باکتریا، ویروس و پرازیت چی میکنیم؟ تقسیم بندی میکنیم. از پولیو که است ویروس است. مثل که کووید خودش یک ویروس داشت. یعنی تکلیف کووید که به وجود آمد. اما تو پولیو یک ویروس خاص داره که به نام پولیو ویروس یاد میشه. اینمی باعث زدی میشه که در جسم داخل میشه. زیادتر وقت مواد غذایی با آب آشامیدنی داخل بدن میشه و در رودای طفل خود تکثیر میکنه. بعد از تکثیر داخل جریان خون شده و سیستم عصبی را تحت حمله قرار میده. پوچ کردن عصب به وجود میاره که تا باعث فلج قسمی که وقت یاد کردم دست، پای، حتی سیستم تنفسی شده میتونه.
یعنی مادر پدرها در مجموع برای کودکان خود برای اطفال خود چی باید بکنن تا از این بیماری نجات بیافن؟
در قدم اول طفل که تولد میشه باید پیش یک دکتر راجستر شوه یا به یک شفاخانه بره که اول واکسین پولیو رو بگیره. دوم مسئولیت دولت است که دولت باید تیم های عیار و سیار را به وجود بیارن که تا بتونن به مناطق دور افتیده افغانستان هم رسیدگی شود که تا از این واکسین پولیو گرفته شود. یگانه راهش تداویش این واکسین پولیو است. یک. دوم وقایع مسائل است. مثلا ویروس پولیو زیادتر در آب خوردنی و یا در مواد خوراکه این چیزا زیادتر پیدا میشه و اینی سه قسمت را که من یاد کردم در قدم اول باید آب جوش داده شود. یک. دوم مواد غذایی باید پاک ششته شود بلخصوص سبزیجات بعد از خورده شود. دیگه مسائل وقایع بسیار مهم است. در این حساب دولت مسئولیت داره که تمام چاهایی که سرباز است یا در مناطقی که آب نیست در اوج به حساب رساندن آب صحی پروگرامای گرفته شود. این را میتونن دولت با ممالک خارجی پروگرامای را بسازن که تا در هر منطقه افغانستان که دوردست است و آب پاک رسانده شود و ما مواد غذاییش باید حفظ و صحیش در نظر گرفته شود.
سید نصیر سعید دکتر معالج در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از زنان و دختران باز هم از سازمان ملل متحد خواستند که به نقض حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی رسیدگی کند. این زنان که در یک مکان سربسته در کابل تجمع کرده بودند در واکنش به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه و بیشتر شدن محدودیت‌ها در برابر کار زنان و همچنان خشونت در برابر آنها اعتراض کردند. به تازگی رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان خواسته که زمینه آموزش را برای دختران فراهم کنند و به زنان اجازه دهند که در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. بیشتر در این گزارش.
دونه بندی، زندون بندی، الخزو بندی راوری.
اینجا در یک گوشه کابل چندین تن از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان ناوقت روز یکشنبه در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و از سازمان ملل متحد خواستند که به موضوع نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان بپردازد. این زنان و دختران که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، در گذشته نیز چند بار با اعتراض در روی جاده‌ها خواسته‌هایشان را مطرح کردند. اما یک تن از این زنان معترض که می‌خواهد به دلیل تهدیدهای امنیتی نامش در گزارش ذکر نشود، در رابطه به دلیل تجمع اعتراضیشان در یک مکان سربسته به رادیو آزادی گفت:
برنامه دادخواهی خود به خاطر تحت چتر گرفتیم که در برنامه‌های قبلی ما تحت شکنجه و تهدید لتوکو قرار گرفته بودیم. گاهی میگن فیروی، اما متاسفانه که نو فیروی نمی‌کردن. کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فیر بکنن. به او خاطر ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن صدای عدالت‌خواهی بلند کردن، ما تحت چتر این برنامه خود گرفتیم.
این زنان ادعا دارند که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، اما با حاکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و بر علاوه بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، حتی حق اعتراض در روی جاده‌ها از آنان گرفته شده است. یکی دیگر از اشتراک کنندگان این تجمع اعتراضی نیست که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، از سازمان ملل متحد می‌خواهد که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به آنان برگرداند.
خواست تمام دخترای سرزمین است که باید از تمام حق حقوقی که یک شهروند در کشور خود داره باید داده شود، که اون حق تحصیل از کار است، آزادی است، حق بیان است، که زمین تمامشان محروم است، مخصوصا طبقه قشر مظلوم اوناست که به این باید از هر چیز زودتر رسیدگی شود و سازمان ملل در این عرصه باید از توجه جدی داشته باشد.
این در حالی است که به تازگی رضا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در نخستین دیدارش با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از وی خواسته که فرصت آموزش را برای دختران فراهم سازند و اجازه دهند که تمامی افغانها به شمول زنان در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. در یک تحول دیگر قرار است وضعیت آموزش، کار و آزادی زنان در افغانستان در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گرفته شود. در این نشست شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک می کنند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، سیما باهوس رئیس اجرایی امور زنان این سازمان و حیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سخنرانان اصلی این نشست خواهند بود. حیدربار در پیام به رادیو آزادی گفته که بیشتر بحث‌های امسال متمرکز بر وضعیت زنان افغان خواهد بود و فرصت ایجاد خواهد شد تا به کشورهای عضو سازمان ملل در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان معلومات داده شود و راه‌حل‌های جستجو شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از بازی جالب کرکت امروز برایتان خواهیم گفت. همچنان رحیم صدیقی، علاقمند ویژه تیم ملی کرکت افغانستان را میشناسید، در مورد او هم برایتان در امین برنامه جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن، شمار از باشندگان کابل با انتقاد از تقرری‌های زودهنگام در رهبری ریاست پاسپورت حکومت طالبان دیدگاه‌های منتقدانه دارند. شمار از آنها دلیل این تبدیلی‌ها را موجودیت فساد در اداره پاسپورت طالبان می‌دانند و شمار دیگر انگیزه و اساس این تغییرات را روابط و برخورد سلیقه‌ای عنوان می‌کنند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان این تبدیلی‌ها را یک اصل در نظامشان می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سه بار تقرری در یک سال در پست مقام ریاست پاسپورت حکومت طالبان شک و گمانه‌زنی های زیاده را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده و شهریان کابل در مورد این اقدام حکومت طالبان نظریات مختلف دارند. عبدالحق باشنده کابل ادعا میکند که فساد در اداره پاسپورت طالبان سبب شده است تا افراد به گونه دائمی در پست هایشان باقی نمانند.
پیسه بده یا کس شناخت باشه یا از کار آدم به سهولت میباشه و قانون نوبت رئیس، دو ما یک رئیس، دو ما یک رئیس، یکیش کتیا چیز گیرمه، یکیش کتیا چیز گیرمه، آره خرماده مورد آلوده شد.
اما سوما باشنده دیگر کابل و یکی از متقاضیان پاسپورت میگوید این تقرری ها در یک اداره مهم مانند پاسپورت بیشتر سلیقوی بوده و به اساس روابط صورت میگیرد.
به نظر من افراد از سوی مقامه بر مدت زمان معین تعیین شده ولی مطابق وقت مطابق نظرشان عمل نکنن، باز دیگر نفر به جایشان تعیین میکنن و به نظر من تعیینات بیشتر سلیقوی است.
این در حال است که وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی عبدالکریم حسیب را به روز یک شنبه به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت تعیین کرد. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی به جای مولوی عالمگل حقانی نخستین رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان تعیین شده بود. اما وزارت داخله حکومت طالبان با رد نظریات باشندگان شهر کابل میگوید تغییر و تبدیلی در اداره های دولتی یک اصل در نظامشان است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته تنها رئیس اداره پاسپورت تعیین نشده است، بلکه برای دو اداره دیگر مثل تعلیم و تربیه و لوجستیک نیز رؤسای تازه تعیین شد. عبدالحکیم حمدی رئیس پیشین پاسپورت یک شخص با نیرو بود و در سیستم سازی و از بین بردن فساد نقش خوبی را بازی کرده بود.
اما آقای تکور درباره دلیل برکناری رئیس پیشین اداره پاسپورت چیزی نگفت. ریاست پاسپورت حکومت طالبان چند روز پیش روند توزیع پاسپورت را برای متقاضیان متوقف کرد و علت آن را آوردن یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های فنی و تجهیزاتی این اداره عنوان کرد. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4-5000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کارراییشان را از دست می‌دهند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون روند توزیع پاسپورت چندین بار به ویژه در ولایت‌ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تأخیر در روند پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
اظهارات شمار از مردم در کابل در مورد پاسپورت: شمار زیاد منتظرند تا روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز شود. تا هنوز با گذشت یک هفته از این برنامه خبر نیست و این سو شمار زیاد از مردم برای تجارت، درمان بیماری و یا هم سفر به خارج شدیدن و پاسپورت نیاز دارند. ما پرسش را مطرح کردیم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی. امین اکنون حسیب تلاش مسئول بخش صفحه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای تلاش سلام بر شما، چی گفتن مخاطبان ما در مورد ازیک پاسپورت برایشان چقدر مهم است؟
سلام به شما و شنونده ها. در دو پستی که در صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی گذاشته شده در مورد ای که خواستشان از رئیس نو پاسپورت چی است، نزدیک به 1000 تن نظر گذاشتن و پاسخ دادن. بیشتر این نظریات و پاسخ ها از سوی مخاطبان متمرکز به ای است که خواهان بازگشایی و آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت شده. ما تعداد از اونا را به خانش میگیریم. عبدالرحمن وسیق گفته خواست ما این است که قیمت ها را از 1200 دلار به 400 یا 300 دلار برسن، چون اکثر مریضداران توان گرفتن پاسپورت را ندارند و یک کمی طالبان سر بازار سیاه خودشان که در پشت پرده هستند و می باشند فشار بیارند، چون بازار سیاه امارات اسلامی بسیار به احساس است و قیمت ها را مثل مواد خوراکی بسیار بالا بردن. این نظر اینا هست. عرفان رحیمی نوشته که لطفاً پروسه قانونی توزیع پاسپورت را شروع نموده و باید از کشیدن پاسپورت غیر قانونی توسط کمیشنکاران و سران این ریاست به خاطر منافع و به دست آوردن پول حرام جلوگیری نمایید. داور قیومی نوشته خواستم همی است که هر چیز زودتر توزیع پاسپورت را شروع و مثل دولت قبلی عادی مردم بتانه پاسپورت خود بدون کدام مشکل به دست بیارن. خواهش میکنم که دست از فساد بیرون بکشن، روند پاسپورت را عادی بسازن تا مردم بتوانند بدون رشوه واسطه پاسپورت خود گرفته بتانند. در این حال احمد زی سردار نوشته خواست ما همین است که ریاست به زودی باز شود و نکته مهم این است که از ولایت ها ریاست پاسپورت هایشان فعال کنند تا بیروبار و ازدحام کم شود و در ریاست پاسپورت کابل تاریخ‌دهی را شروع بکنند. تشکر
زیاد آقای اسیب تلاش، مسئول بخش صفحه اینترنتی و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی را با خود داشتیم در برنامه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینی امروزش در جام جهانی 20 اوره کرکت توانست بنگلادش را با تفاوت 62 دوه شکست بدهد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی بعدی تمریناتیش چهارشنبه در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. افغانستان بر اساس آنچه کرکت بورد گفته با آمادگی کامل به جام جهانی 20 اوره به استرالیا رفته و دیده می شود که درخشش کرکت بازان افغان چگونه خواهد بود. روز شنبه هفته آینده مطابق 22 اکتبر تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان به میدان می رود. بازی اصلی البته در جام 20 اوره کرکت. در مجموعه حریفان افغانستان در دور نخست هم تیم های قدرتمند جهان هستند، مانند بازی چهارشنبه آینده در برابر نیوزیلند و بازی 4 نوامبر در برابر استرالیا که میزبان جام است. چند بازی دیگر افغانستان هم در راه است و پس از رقابت های فعلی حریفان افغانستان مشخص خواهند شد. جام جهانی 20 اوره کرکت دیروز در استرالیا آغاز شد و 16 تیم در این دور رقابت ها اشتراک دارند. در این میان رحیم صدیقی علاقمند ویژه تیم ملی کرکت افغانستان میگوید با مردم مشوره میکند که با چی پیام هایی در جام جهانی 20 اوره 2022 ظاهر شود. صدیقی که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی به کشورهای مختلف سفر کرده میگوید همه هزینه های مسافرتش به دوش خودش است و از سوی کرکت بورد هیچ گونه کمک با او صورت نگرفته. بیشتر در گزارش.
رحیم صدیقی علاقمند ویژه کرکت که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت به کشورهای مختلف جهان با بیرق ملی می رود و پیامهای تصویری و نوشتاری را در بدنش طرح می کند، در بین علاقمندان کرکت به چهره شناخته شده مبدل شده است. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت در این مورد همواره با مردم مشوره کرده که کدام پیام ها مهم است تا در رساندن آن سهم داشته باشد.
من زمانی که سفر میکنم یک ویدیوی کوتاه میسازم و از مردم میپرسم که کدام پیام را نشر کنم. در مورد مکاتب دختران و اتحاد ملی همچنان تصویر فرید ملک را رسم کرده بودم، برای دیگر بازیکنان هم نوشته کرده بودم. همواره از مردم در این مورد پرسیدم و دیدگاه های آنان را داشتم.
او میگوید با مردم مشوره میکند که در سال 2022 در جام جهانی 2022 که در استرالیا آغاز شده کدام پیام را نشر کند. به گفته او هر پیامی که در بدنش رسم می کند از 500 تا 600 دلار هزینه دارد و همین طور مصارف سفرهایش را نیز خودش می پردازد. و افزود اداره کرکت بورد در این بخش با او هیچ کمک نکرده است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. صدیقی میگوید هرچند حمایت مالی نشده اما از این که نزد مردم محبوب است خوشحال است.
زمانی که من به استرالیا، امارات متحده عربی و یا دیگر کشورها سفر کردم، مردم از من بسیار استقبال کرده. افغانها بسیار مردم مهربان هستند. در ورزشگاه ها زیاد محبت می دهند که من خیلی احساس خوشی می کنم.
رحیم صدیقی که 25 سال دارد، باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است که اکنون در نیوزیلند زندگی می کند. او ازدواج کرده و پدر دو دختر و دو پسر است. در کنار رحیم صدیقی، رضا خان یک علاقمند دیگر کرکت افغانستان است که به نام کاکا رضا معروف است. او در گذشته با بیرق ملی در ورزشگاه ها ظاهر می شد، اما اخیراً حضورش در محل برگزاری مسابقات کم رنگ شده است. با عام شدن کرکت در افغانستان این بازی طرفداران زیاد پیدا کرده که رحیم صدیقی یک تن از آنان از این فرصت برای رسانیدن برخی پیام ها استفاده می کند.
پیام ها و نظریات شما
ارتباط با وزارت پاسپورت برتون بوین که باید اینا اول خو یک صداقت در بگیره، یک عدالت در نظر بگیره، دیگر چیزی زودتر کار خود شروع کنند که باز کسایی که خصوصا تجارت خصوصا مریضا خصوصا سفیدا سیاسترها خوزن باز از واجای هستن که همسرهایشون بیرون از وطن از کنون تا مردم های وطن آمدان های ما بسیار سخت نیاز دارن. دیگه به این احساس بسیار خواهش میکنیم که عادلانه، صادقانه، مخلصانه باید کار خود شروع کنن تا آمدان های مشکلشان هم شود. دیگه اگر بیعدالتی کنن یا ظلم کنن یا وقت ضایع کنن این بزیان خودشون هم مثلا خداوند ازشون ذره محسنه میکنه، حساب میکنه.
امارت اسلامی افغانستان به نام صفایی شهر از مردم پول میگیره. ما خوشحال هستیم که پول میگیره، منتها یک دولت مسئولیت رعیت را داره تا که به مردم کار نباشه.